رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. چهاردهم دی ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در آخرین روز کاری هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز پنج شنبه شما رو همراهی می کنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصی نقاط دنیا است. برنامه مثل هر روز خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و خبرهای فرهنگی، البته مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز اجازه بدید این برنامه رو آغاز بکنیم با نگاهی به آسمان روز پنج شنبه ایران. تهران با حداکثر 5 و حداقل 2 درجه زیر صفر روزی آفتابی اما سرد رو خواهد داشت. تبریز و اردبیل حداکثر 4 درجه و حداقل 4 درجه زیر صفر خواهد بود. اصفهان 7 درجه، شیراز 13 درجه بالای صفر پنج شنبه زمستانی رو تجربه می‌کنند و اهواز با 17 درجه بالای صفر و تمام سواحل جنوبی خلیج فارس هوایی به نسبت مطلوب و آفتابی خواهند داشت. اما از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ با 3 درجه بالای صفر و روزی بارانی و ابری اما نه چندان سرد که بازگردیم، نوشین سید حسینی همکارم در استودیو کنار من نشسته تا ما را از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. نوشین، صحبت بخیر.
سلام مهرداد، صبح تو هم بخیر. صبح تمام شنونده های ما در ایران و وقت دیگر شنوندگان و بینندگانمون در کل جهان بخیر.
نوشین، قبل از اینکه وارد خبرها بشی، مهمترین خبرهای ایران و جهان چی بودن از شب گذشته تا به حال؟
مهرداد، درباره وضعیت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا همچنان شک و شبهه هایی هست، برای اینکه هنوز خود آقای هوگو چاوز در انظار عمومی ظاهر نشده. بنابراین
در مورد وضعیت جسمانیش
و بعد از عمل سرطانش که هنوز هم در کوبا هستش. رئیس جمهوری بولیوی آخرین نفری بودی که تا الان نسبت به وضعیت آقای چاوز ابراز نگرانی کرده. از ایران اگر بخوای بدونی، وزیر نفت ایران روز چهارشنبه از شکست شدن رکورد مصرف گاز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داده و البته دلیلش رو سرمایه شدید گفته. و ضمناً نماینده پیرانشهر در مجلس هم از وخیم بودن حال 3 تن از دانش آموزان قربانی در مدرسه شین‌آباد پیرانشهر خبر داده.
خب میدونم که خبرهای زیادی داری، بریم مشروع باقی خبرها رو بشنویم.
متشکرم مهرداد. رئیس جمهوری بولیوی روز چهارشنبه نسبت به وضعیت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به شدت ابراز نگرانی کرد. ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی ابراز امیدواری کرده که دست به دعا برداشتن بتواند جان آقای چاوز را نجات دهد. هوگو چاوز که بیش از 20 روز پیش در کوبا تحت چهارمین عمل جراحی خود در یک سال و نیم گذشته قرار گرفت، تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. مقام‌های ونزوئلا اذعان کرده‌اند که آقای چاوز احتمالاً قادر نخواهد بود که در مراسم آغاز دور ریاست جمهوری جدیدش در تاریخ 10 ژانویه برابر با 21 دی ماه شرکت کند. وزیر نفت ایران رستم قاسمی روز چهارشنبه از شکست شدن رکورد مصرف گاز در کشور طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر نفت ایران در نشستی در بوشهر گفته است میزان مصرف گاز در کشور شکسته شده و به 450 میلیون متر مکعب گاز رسیده است. رستم قاسمی این افزایش مصرف بی‌سابقه را ناشی از سرمای بیش از حد در برخی نقاط کشور دانسته است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که هیلاری کلینتون از بیمارستان مرخص شده است. خانم کلینتون که برای درمان لخته ای خونی در بیمارستان پرزبیتریان نیویورک بستری شده بود، بر پایه این بیانیه روز چهارشنبه از این بیمارستان ترخیص شده است.
نوشین، قبل از اینکه خبرو ادامه بدی، من اعلام بکنم که همکار ما گلناز اسفندیاری در واشنگتن در همین باره گزارش مفصلی فرستاده. اگه موافقی بریم و اونو ببینیم و بشنویم.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که روز یک شنبه به دلیل عارضه لخته خونی در بیمارستانی در نیویورک بستری شده بود، امروز از بیمارستان مرخص شده. عکسایی که منتشر شده نشون میده که وی همراه دختر چلسی و همسرش بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، از بیمارستان پرزبیتری نیویورک خارج شده. این لخته خونی ظاهرا در رگی بوده، یعنی هستش در کنار گوش راست خانم کلینتون، و پزشکان معالج او برای درمان او داروهایی برای رقیق شدن خون به او دادن. خانم کلینتون حدود دو هفته پیش در خانه خودش بیهوش شده بود که ظاهرا علت اون ویروس معده بود. وی اوایل ماه دسامبر سفر خودش رو به آفریقای شمالی لغو کرده بود و ظاهرا از اون زمان بود که بیمار شده بود و حتی نتونسته بود که در جلسه کنگره آمریکا که برای بررسی حمله به دفتر دیپلماتیک آمریکا در بنغازی در لیبی برگزار شده بود شرکت کنه. وزارت امور خارجه آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد که تیم پزشکی خانم کلینتون گفتن که وی پیشرفت خوبی کرده و اونها اطمینان دارن که وی کاملا بهبود خواهد یافت. میدونی خانم کلینتون مسافرت های بسیاری رو به کشورهای خارجی داشته، گفته میشه که بیشترین مسافرت ها رو به کشورهای خارجی داشته به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا، که برآورد میشه که در طول 4 سال گذشته به عنوان وزیر خارجه به 110 کشور سفر کرده. بسیار خانم کلینتون پرکار هستند. امروز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که خانم کلینتون گفته که مایل هست که هر چه زودتر سر کارش برگرده، ولی خب برنامه کاری او در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
و ادامه خبرها. رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از وخیم بودن وضعیت 3 تن از دانش آموزان قربانی آتش سوزی در مدرسه شیناباد خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از نماینده پیرانشهر، در حال حاضر 2 تن از این دانش آموزان در اصفهان و 1 تن دیگر در مشهد بستری هستند. رسول خضری در توضیح وضعیت قربانیان این آتش سوزی، مصدومیت 6 تن از دانش آموزان را از ناحیه ریه اعلام کرده که تا کنون 2 تن از آنها فوت کردند.
متشکرم نوشین سید حسینی و آخرین خبرها رو از اون شنیدید. و اما در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت؟ مصوبه 1500 استخدامی در نهاد ریاست جمهوری ایران، رئیس مجلس اما میگوید غیرقانونی است. بحران اقتصادی آمریکا، رفع نگرانی یا ادامه بحران در آینده؟ نشریات تهران و تازه‌های در راه در روزنامه‌های ایران. و سرانجام خبرهای ورزشی و دیدگاه‌های شنوندگان. برنامه‌ای خواهد بود که در 21 دقیقه پیش رو خواهید شنید. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد، مصوبه اخیر دولت او را درباره استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری ایران رسما مغایر با قانون اعلام کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش کیان معنوی بشنوید.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه 13 دی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، مغایرت این مصوبه را با قانون ابلاغ کرد، هرچند دولت احمدی نژاد پیشتر بر قانونی بودن این مصوبه تاکید کرده بود. رئیس مجلس طبق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید قانونی بودن تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت را بررسی کند و در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد میتواند با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد. در این مصوبه که روز 29 آذر در جلسه هیئت دولت ایران تصویب شد، رئیس جمهور و هیئت وزیران به حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس نهاد ریاست جمهوری اختیار تام دادند تا با تشخیص خود و بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هر گونه شرایط یا موافقت یا تایید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی، افرادی را که هیچ همکاری قبلی با این نهاد ندارند برای تصدی پست‌های حاکمیتی، حساس، کلیدی یا مدیریتی استخدام کند. انتشار خبر این مصوبه در روزهای گذشته واکنش و انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت. معاون نظارت مجلس اعلام کرد که این مصوبه مغایرت‌های زیادی با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سالانه و قانون جامع خدمات کشوری دارد و نیاز است که رئیس جمهور در اجرای آن تجدید نظر کند. محمد رضا خباز عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس این مصوبه را نماد کودتای اداری خواند و گفت طبق برنامه پنجم هیئت وزیران اساساً در امر استخدام هیچ گونه اختیاری ندارند که به کسی تفویض کنند. آقای خباز روز سه‌شنبه این هفته نیز از یک مصوبه دیگر دولت خبر داد که به هر یک از استانداران اختیار تام می‌دهد 4000 نفر را استخدام کنند. این عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفته بود این مصوبه شبیه بیانیه‌های سران کودتاست که بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته یک کشور را ملغا اثر اعلام می‌کنند. اصولگرایان منتقد دولت از حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس نهاد رئیس جمهوری که گفته می شود به اسفندیار رحیم مشایی نزدیک است به عنوان یکی از اعضای جریان انحرافی در دولت یاد می کنند. آنطور که پیشتر گفته شد او در مصوبه دولت برای استخدام های جدید اختیار تام گرفته است. برخی از منتقدان مصوبه استخدامی اخیر دولت آن را برنامه‌ای برای استخدام هواداران محمود احمدی نژاد و نزدیکان او در دولت شمردند. پس از این واکنش‌ها نهاد ریاست جمهوری ایران شامگاه 12 دی اطلاعیه‌ای منتشر کرد و ضمن تأکید بر قانونی بودن آن گفت که همه استخدام‌ها در نهاد ریاست جمهوری بر اساس آزمون عمومی انجام خواهد شد که توسط سازمان سنجش برگزار می شود و مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند. در این اطلاعیه همچنین اعلام شد که همه افراد واجد شرایط می توانند در این آزمون شرکت کنند. با این همه چنین به نظر می رسد که اطلاعیه جدید دولت در مغایرت با جزئیاتی بوده است که قبلا منتشر شد، اینکه استخدام ها را به تشخیص حمید بقایی و بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هر گونه شرایط یا موافقت یا تایید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی واگذار کرده بود.
برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید و میبینید. با ما تماس بگیرید، اسمس بفرستید و پیام بگذارید در طول این برنامه حتما یا قرائت خواهد شد و یا اینکه پخش میشه. فرصتی است سری بزنیم به دیدگاهی شنوندگان ما که از شب گذشته تا کنون روی پیامگیر ما گذاشتند.
تو خبرها اومده که حکم اعدام برای دو نفر از متهمان زورگیری اخیر در تهران. من میخوام ببینم اون سه تا آمریکایی که گرفتن پارسال 500 میلیون ازشون گرفتن و آزاد کردن، اون زورگیری نیست یا هست؟ خداحافظشون.
خواستی بگم از سال گفتن ندارم خودش را اینقدر زندگی فشار آورده، اینقدر زندگی فشار آورده اینگه اگه هم بهتره بلست.
در مورد انتخابات هر کی الان این روزا میان نظر میدن خودتون آدمای صاحب نفوذ و صاحب نظری میدونن، مثل آقای نقدی که شده سردار نقدی. آه بله بله گوی خیلی خوبیه، این توتیوار هرچی رهبر فرمودن ایشون انجام اصلا کسی نیست که قبل از انقلاب مطرح شده باشه خودش باید با اونرم زیر سایه شهادت برادرشون به نمایی رسیدن بذار نظرم کنم اینا خیلی کوچکتر از اونن که بیان در مورد آقای موسوی بخصوصی از امام نظر بدن.
این افرادی که در هر استان 4000 نفر قرار استخدام بشن، اینها در آینده سواران پیاده و سواره آقای احمدی نژادن، یعنی از آقای احمدی نژاد در آینده حمایت خواهند کرد که بعضیشون هم نقش رخ بازی میکنن، مثلا اون استاندار نقش رخ بازی میکنه و اینها در زمانی که آقای احمدی نژاد معزول بشه یا به خودی خود کنار بره، اونها حامیان آینده ایشون خواهند بود.
احمدی نژاد برنامه سرزمین سوخته را پیگیری میکنه، یادش باشه ای بیگانه، ایران نشود ویرانه.
ما تحریم‌ها رو دور میزنیم، اینو آقای احمدی نژاد گفته. خب آقای احمدی نژاد یه سوالی، با چه هزینه این تحریم‌ها رو دور میزنیم؟ کی باید هزینه پرداخت بکنه جز مردم؟ لاستیک کامیون جفتی 1 میلیون شده 4 میلیون، اونم لاستیک آشغال چینی. من راننده چقدر باید کار کنم تا صاحب ماشین بتونه حقوق بخوره نمیده به من بده با این همه مخارج سنگین و خرجای گرون؟ ای کاش یک کمی هم پیشونیتون عرق میکرد. تشکر میکنم از بعدم خوبتون، وقتتون بخیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب قبل از اینکه بریم با کارشناس اقتصادی این برنامه همراه بشیم و گفتگوی اقتصادی امروز رو بشنویم، من فرصتی حدود 1 دقیقه که تعدادی از اس ام اس ها رو بخونم. تعدادشون زیاده البته. شنونده بدون نام برای ما اینگونه فرستاده: من به این نتیجه رسیدم که در این مملکت هیچ کس به فکر مردم نیست، هر کس به فکر خودش است. امشب که شب اربعین است، از خدا میخواهم هر کی را به فکر مردم نیست نابود کند. محمد از اردبیل نوشته: خواهش میکنم تلفن و پیام های طرفدارهای نظام را که از جیره خارهای اینان هستند و خون ملت را در شیشه کردند پخش نکنید تا بیشتر عذاب نکشیم. محمد از کنگان گفته: از دولت احمدی نژاد راضی نیستم، خواستم به مردم بگویم که چشمانشان را خوب باز کنند و بدانند به کی رای میدهند. شنوندهی بدون نام نوشته: متاسفانه نیروهایی که در سطح کشور به کار گرفته میشوند با پارتی سر کار میروند و ما هم که کسی را نداریم هرگز به حقوقمان نمیرسیم. شنوندهی بدون نام نوشته: سال نو میلادی مبارک. او آرزو کرده که سال جدید سالی بدون جنگ و خونریزی و زندان باشه. اینها هیچ کدوم نظرات رادیو فردا الزاماً نیست و نظرات شنوندگان ماست. بازارهای مالی دنیا روز گذشته گریز آمریکا از وضعیت بحرانی رو که به پرتگاه مالی موسوم شده بود رو جشن گرفتند، اما نگرانی از وضعیت اقتصادی این کشور بین کارشناسان اقتصادی ظاهرا هنوز برطرف نشده. این موضوع گفتگوی امروز ما با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاونده. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای آزنفر. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بعد از توافق مالی بین کاخ سفید و کنگره، شاخصهای بازارهای سهام روز گذشته در همه دنیا تقریبا اوج گرفتن. آیا به نظر شما خوشبینی معافل بین المللی در این باره اغراق‌آمیز هست یا واقع بینانه؟
از لحاظ مقطعی یا کوتاه مدت این واکنش تا اندازه زیادی واقع بینانه به نظر میرسه، چون اگر توافق دیروز حاصل نمیشد، با توجه به اوجگیری خود به خود مالیات آمریکایی ها همراه با کاهش اجباری هزینه های دولتی، سطح تقاضا در آمریکا حدود 600 میلیارد دلار کاهش پیدا می کرد و این زمینه می شد برای کند شدن نرخ رشد هم در آمریکا و هم در دنیا. به همین دلیل ما دیروز شاهد نوعی آتش‌بازی بودیم در بازارهای سهام در آمریکا، در آسیا، در اروپا. بعضی موقع ما شاهد جهش‌های 2% و 3% بودیم، ولی پرسش اصلی این هست که آیا این واکنش مثبت میتونه ادامه پیدا بکنه، من تردید دارم، به دلیل ابهام هایی که هم بر سیاست آمریکا سنگینی میکنه هم بر اقتصاد آمریکا.
خب چه ابهامایی درباره اقتصاد آمریکا میتونه خوشبینی رو به بدبینی مبدل بکنه در بازار سهام دنیا؟
ببینین، اوضاع عمومی اقتصادی آمریکا نسبت به سال گذشته در مجموع بد نیست. نرخ رشد نسبت به بقیه کشورهای صنعتی تا اندازه‌ای بالا هست. بازار مسکن به تدریج داره رشد میکنه. نرخ بیکاری تا اندازه‌ای پایین میاد. در عوض ما میبینیم که یک مقداری فضای سیاسی آمریکا به خصوص از نظر کشمکش بین کنگره آمریکا، کنگره تازه آمریکا و رئیس جمهوری کاخ سفید تا اندازه‌ای متشنجه و این تنش ها میتونه در آینده تأثیر بذاره، به خصوص به دلیل این که هنوز مسئله هزینه های آمریکا کم نشده. توافق روز سه‌شنبه فقط مربوط بود به مالیات ها و به خصوص مسئله دیگری هم که مطرحه سطح بدهی های خارجی آمریکا هست و اینکه کنگره آمریکا تا چه اندازه حاضر خواهد شد این سقف بدهی ها رو بالا ببره.
خب خیلی کوتاه به ما بگید که این بدهی ها چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای دنیا میگذاره؟
ببین، مهمترین قدرت اقتصادی دنیا یک بدهی خارجی داره در حد 16400 میلیارد دلار، تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی این کشور، و اگر وضع ادامه پیدا کنه تا نیمه قرن این میرسه به 3 برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا. به همین دلت هست که آمریکایی هم مثل کشورهای اروپایی باید تلاش بکنند این بدهی‌های خارجیشون رو کاهش بدن، فکری به حال اون بکنن، وگرنه محافل مالی بین المللی دچار بدبینی میشن نسبت به آینده این کشور.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم‌فر.
خب میرسیم به بخش مرور مطبوعات ایران. امروز میخوایم با همکارم شهرام رفیزاده نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای حوزه رسانه در ایران، حوزه مطبوعات در ایران. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، یک تعداد روزنامه‌های تازه‌ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار است که روی دکه‌ها بیاد، بعضیش اومده بعضیش قرار هست بیاد. اول در مورد این تعداد روزنامه‌های تازه بگو لطفاً.
مهرداد، در چند هفته گذشته روزنامه بهار منتشر شد به مدیر مسئولی سعید پورعزیزی که شماری از چهره‌های اصلاح طلب جزو شورای سردبیریش هستند، مثل فریدون عموزادی، خلیلی، کسرا، نوری، خسرو طالبزاده و بهروز گرانپایه. روزنامه شرق هم پس از مدتی توقیف بار دیگر با مدیر مسئولی مهدی رحمانیان و سردبیری داوود محمدی دوباره منتشر شد از 11 دی ماه. اخباری درباره انتشار روزنامه کارگزاران منتشر شده. مصاحبه روز گذشته آقای غلام حسین کرباچی با روزنامه اعتماد پس از مدت ها سکوت هم این نظر و این خبرها رو به طور ضمنی تایید میکنه. یک روزنامه جدید دیگر هم به نام امتیاز به صاحب امتیازی غلام حسین شعبانی و سردبیری امیر موسی کاظمی، سردبیر سابق روزنامه مغرب، به زودی منتشر خواهد شد. در مجموع یه سری روزنامه در آستانه انتخابات در حال انتشار هست.
خب پس در واقع مطبوعات روزهای داغی رو دارند و روزنامه نگاران زیادی احتمالاً مشغول به کار میشن در خیلی از این روزنامه ها.
بله همینطور هست. البته صحنه آرایی یا سفارایی روزنامه ها هم مهم هست که اگر موافق باشی میتونیم به اون هم
بله بتردیم. اتفاقا پرسش بعدی من در همین باره بود که در واقع این در مورد صفبندی هاشون یا آرایش سیاسی که این روزنامه ها خواهند داشت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اگر ممکنه کمی توضیح بده.
در حال حاضر روزنامه های مختلفی که منتشر میشن به دلیل انشعابی که در جناح حاکم پیش اومده به طیف های مختلفی تقسیم شدن. روزنامه های حامی دولت مثل روزنامه ایران، روزنامه خورشید، وطن امروز، فرهیختگان و اقتصاد پویا، روزنامه های نزدیک به سپاه پاسداران هستند مثل روزنامه کیهان، جوان و سیاست روز، که البته اینها به طور ضمنی به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بسیار نزدیک هستند. روزنامه‌های نزدیک به طیف منتقدان دولت در جناح حاکم مثل تهران امروز، ملت ما و قانون رو میشه نام برد. روزنامه‌های طیف راست سنتی یا اصولگرایان سنتی مثل روزنامه‌های رسالت، جامعه جمع، جمهوری اسلامی و قدس هستند. و البته روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان، اعتماد، بهار، شرق، جهان صنعت و دنیای اقتصاد هستند. روزنامه آرمان نزدیک به هاشمی رفسنجانی هست و روزنامه مردم سالاری هم به طیف دیگری از اصلاح طلبان که حزب مردم سالاری رو تشکیل میدن نزدیک هستن. در مجموع در حال حاضر انتقادات بیشتر در طیف اون طیفی از روزنامه‌ها که وابسته به جناح حاکم هستن، اما منتقد دولت شدت بیشتری داره و روزنامه‌های اصلاح طلب یک مقدار محافظه‌کارتر عمل میکنن.
اما همه خبرها به همین ختم نمیشه. با وجود ایجاد یک فضای نسبتاً باستری نسبت به چند ماه گذشته و چند سال گذشته برای مطبوعات که دست کم برای دادن مجوز انتشار به یک سری از روزنامه‌هایی که صحبتش کردیم در دقایق پیش، اتفاق دیگه‌ای که افتاده ایجاد یک سری محدودیت هست برای خیلی از روزنامه‌نگاران در عین حال و همینطور حتی تهدید روزنامه‌نگاران خارج از کشور.
بله مهرداد، الان محدودیت هایی که اعمال میشه در داخل دو لایه داره. محدودیت های اقتصادی هست مثل گران شدن کاغذ یا عدم اختصاص یارانه روزنامه ها که این برای بسیاری از مطبوعات مشکل ایجاد کرده. حتی هفته نامه سروش که وابسته به سازمان صدا و سیما هست پس از 34 سال انتشار منظم هفتگی چند روز پیش اعلام کرد که تبدیل شده به دو هفته نامه. از طرف دیگر هم اعمال فشار میشه به روزنامه‌نگارهای خارج از کشور، به ویژه از سال 88 به بعد بسیاری از روزنامه‌نگاران از کشور خارج شدن. اینها در رسانه‌های مختلف در خارج از ایران فعالیت میکنن و این فشار روزافزون از سوی نهادهای امنیتی به خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور نشون میده که حاکمیت تصمیم گرفته یک فضای باز سوری دست کم در داخل ایجاد بکنه، اما نیروهای خارج از کشور رو به شدت تحت فشار قرار بده در آستانه انتخابات سال 92.
حالا البته این فشارها به روزنامه‌نگاران خارج از کشور چقدر امکانش وجود داره خب بحث دیگری است. سپاسگزارم از شهرام رفیزاده که با ما همراه بود برای مروری بر خبرهای مرتبط با حوزه رسانه در ایران. خب فرصتی است بریم و دوباره اسمس هایی رو که شنوندگان برای ما فرستادن، اونهایی رو که نرسیدیم نگاهی بکنیم، قرائت بکنیم. قبل از اون من از شما دعوت میکنم که برای ما اسمس بفرستید با شماره 20420-733-595-555 و شماره دوم اسمس گیر ما هست 20790-620-115-730. شنوندهی بدون نام اسمس فرستاده برای ما با این عنوان: محکوم به مرگ و یا غیر محکوم به مرگ فرقی با هم ندارند. آن کس هم که محکوم نیست روزی میمیرد و آرزو میکند کاش بازگردد و فرصتی دوباره بیابد. عبدالله از بندر دیر اسمس فرستاده و گفته به آقای هاشمی رفسنجانی بگویید چرا دو پهلو حرف میزند و چرا اسم نمیبرد که مردم بفهمند. شنوندهی به نام هادی هم سال نو میلادی رو تبریک گفته و نوشته به امید ایرانی آزاد. مجید از یزد نوشته شایسته است آقای اوباما سناتور هاگل را به عنوان وزیر دفاع تعیین کنه، او فردی واقع‌بین، مستقل و با تجربه است و دیدگاهش درباره ایران نرمتر و دوستانه است. شنونده دیگری به نام نادر نوشته وقتی رئیس قوه مجریه که وظیفه‌اش اجرای قانون و حمایت از مردم از خودش شاکی است، پس باید به تمام ادعاها و گفتهای او شک کرد. الهام از کرج گفته با این گرانی و بدبختی که برای مردم به وجود آمده، چرا و چرا چون این مانورهای پرخرج و هنگفتی برگزار میکنند؟ تصور کنید هر گلوله و هر موشک چه هزینه ای دارد. جلال از کاشمر شعری از قیصر امینپور رو برای ما فرستادند. من به چشمای بیقرار تو قول میدهم، ریشه های ما به آب، شاخه های ما به آفتاب میرسد، ما دوباره سبز میشویم. شنوندهی بدون ذکر نام گفته ایران را واگذار کنند به شرکت های پیمانکاری رئیس جمهور، بهتر از انتخابات قلابی است. آقای یا خانم میم از دهدشت نوشته شهر کوچک ما هیچ مکان تفریحی ندارد، اما دارند یک زندان بزرگ اینجا میسازند. امیر اصلان از قم گفته کسی که گفت نظر من به نظر آقای رئیس جمهور نزدیک تر است، آیا الان هم با مشکلات فراوان اقتصادی و با وجود حلقه موسوم به جریان انحرافی جرأت گفتن چنین حرفی را دارد؟ در ساعت 7:30 بامداد هستیم به وقت تهران، 5 بامداد به وقت پراگ. در برنامه صبحانه با خبر من مهرداد قاسمفر با شما هستم. ادامه این برنامه رو خواهید شنید با خبرها. قبل از هر چیز نوشین سید حسینی.
متشکرم مهرداد. صندوق بین‌المللی پول در بیانیه ای تصویب لایحه مالی تازه در آمریکا را در مواجهه با مشکلات درازمدت کسری بودجه و بدهی‌های این کشور کافی ندانست. سخنگوی صندوق بین‌المللی پول در بیانیه ای بازگرداندن اوضاع مالی آمریکا به مسیر امیدوارکننده را مشروط به انجام اقدامات بیشتر کرده است. این در حالی است که بازارهای بورس آسیا و اروپا در واکنش به تصویب لایحه پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالی آمریکا روز چهارشنبه روندی سعودی را تجربه کردند. رئیس جمهوری بولیوی روز چهارشنبه نسبت به وضعیت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به شدت ابراز نگرانی کرد. اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی ابراز امیدواری کرده که دست به دعا برداشتن بتواند جان آقای چاوز را نجات دهد. هوگو چاوز که بیش از 20 روز پیش در کوبا تحت چهارمین عمل جراحی خود در یک سال و نیم گذشته قرار گرفت، تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. مقام‌های ونزوئلا اذعان کردند که آقای چاوز احتمالاً قادر نخواهد بود که در مراسم آغاز دور ریاست جمهوریش در تاریخ 10 ژانویه یعنی 21 دی ماه حضور یابد. رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از وخیم بودن وضعیت 3 از دانش آموزان قربانی آتش سوزی در مدرسه شیناباد خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از نماینده پیرانشهر، در حال حاضر 2 از این دانش آموزان در اصفهان و 1 دیگر در مشهد بستری هستند. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از شکست شدن رکورد مصرف گاز در کشور طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر نفت ایران در نشستی در بوشهر گفته است میزان مصرف گاز در کشور شکسته شده و به 450 میلیون متر مکعب گاز رسیده است. رستم قاسمی این افزایش مصرف بی سابقه را ناشی از سرمای بیش از حد در برخی نقاط کشور دانسته است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که هیلاری کلینتون از بیمارستان مرخص شده است. خانم کلینتون که برای درمان لخته خونی در بیمارستان پرزبیترین نیویورک بستری شده بود، بر پایه این بیانیه روز چهارشنبه از این بیمارستان ترخیص شده است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. آخرین خبرها، اما در ادامه سری بزنیم به دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی اعلام کرد مردم از روند ورزش فوتبال در کشور راضی نیستند و باید در این زمینه تصمیم گیری شود. محمد عباسی که در پایان جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه با خبرنگاران سخن می گفت و بخشی از سخنان او از صدا و سیما نیز پخش شد، گفت
در این طول 2 ساله اخیر روند اون از دیدگاه مردم و علاقمندان فوتبال رضایت بخش نیست.
وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود برای تصمیم گیری در زمینه وضعیت فوتبال خواهان تشکیل مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال شد.
دیگه باید خود مجمع تشکیل بدن دیگه، در واقع مجمع فوق‌العاده باید تشکیل بشه که اعضای مجمع باید این کارو بکنن یا اینکه خود فدراسیون اعلام کنه.
محمد عباسی اضافه کرد هر تصمیمی از سوی مجمع اتخاذ شود وزارت ورزش از آن حمایت خواهد کرد. بهداد سلیمی قهرمان وزنه‌برداری المپیک و جهان احتمال دارد به علت آسیب دیدگی نتواند در مسابقات قهرمانی سال 2013 جهان شرکت کند. دکتر لطفعلی پورکاظمی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران در گزارشی در رابطه با آسیب دیدگی کتف بهداد سلیمی و امکان عمل جراحی به تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت.
فعلا که 50-50 است، یعنی احتمال داره آرتروسکوپی بشه به صورت جراحی بسته و احتمال دارم که با فیزیوتراپی یا تزریق ضد التهاب مشکل برطرف بشه.
و خود بهداد سلیمی قوی ترین مرد جهان نیز در همین گزارش گفت
بین 9 تا 12 ماه نمیتونم تمریناتمو به صورت جدی پیگیری بکنم، ولی خب بعد از اون دوباره شروع میکنم به تمریناتم اگر قرار به جراحی باشه.
مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان 9 ماه دیگر در لهستان برگزار می شود. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران امروز پنج شنبه هفته 12 خود را با 5 مسابقه برگزار می کند. اما حساس‌ترین دیدار میان تیم‌های محرام تهران و ماهان سپاهان در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود. هر دو تیم 20 امتیازی و دوم و سومند. ماهان سپاهان در بازی رفت در اصفهان 66-64 برنده شده. در انگلیس در هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه ها دیشب تیم چلسی طعم نخستین شکست را در سال 2013 چشید در برابر تیم دیگر لندنی کوینز پارک رنجرز. آبی پوشان لندنی در ورزشگاه استنفورد بریج از تیم ته جدولی کوینز پارک رنجرز با 1 گل شکست خوردند. گلی که به گزارش شبکه فاکس در دقیقه 78 رایت فیلیپس بازیکن ذخیره کوینز پارک رنجرز به ثمر رساند. چلسی با این شکست به رده 4 جدول رفت بعد از یونایتد، سیتی و تاتنهام و کوینز پارک رنجرز همچنان 20 است. دیشب همچنین در 2 مسابقه دیگر لیورپول 3-0 در خانه بر ساندرلند پیروز شد و اورتون 2-1 نیوکاسل را پشت سر گذاشت. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا نوار پیروزی‌های پی در پی لس آنجلس کلیپرز که به رکورد 17 برد رسیده بود قطع شد و کلیپرز در زمین دنور ناگتس 78-92 شکست خورد. اما هنوز کلیپرز جزء 3 تیم برتر NBA به شمار می رود در کنار اوکلاهاما و سان آنتونیو تگزاس.
سازمان ملل متحد آمار تازه کشته شده های سوریه رو اعلام کرد. آماری که از زمان آغاز درگیری ها در این کشور تا کنون بیش از 60,000 نفر اعلام شده. این آمار بسیاری از ناظران جهانی رو در بهت و حیرت فرو برده. در همین حال روز چهارشنبه هم بار دیگه سوریه یکی از خونبارترین روزهاش پشت سر گذاشت، به نحوی که اپوزیسیون این کشور انتقادهای زیادی رو متوجه جامعه جهانی کرده و سکوتی به نفع نظام بشار اسد رو در واقع بر دنیای بیرون از سوریه حاکم میدونه. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری از لبنان همراه خواهیم شد تا جزئیات بیشتر این خبر رو بررسی بکنیم. ایلیا صبحت بخیر.
مرداد صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا جزئیات این آمار چی هست؟
خانم نابی پیرا رئیس کمیسیونهای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در آماری که روز گذشته اعلام کرد گفت که در سوریه دست کم 60,000 نفر کشته شدن از آغاز بحران سوریه تا الان. البته این آمار ناظر بر این هست به گفته خانم پیلای که 5 گروه کارشناسی فعالیت کردند به مدت 5 ماه بر سر تعدادی از لیست هایی که دستشون رسیده، اون لیست ها رو تطبیق کردن، با هم تجزیه تحلیل کردن. محاصل این تطبیق ها و تجزیه تحلیل ها این بوده که از 15 مارس 2011 زمان آغاز بحران سوریه تا 30 نوامبر 2012 سال میلادی که گذشت، تعداد 59648 نفر در سوریه کشته شدن و خانم پیلای تأکید کرد با توجه به شدت گرفتن درگیری ها و خشونت ها در ماه دسامبر در سوریه و روند افزایش قربانیان، توقع این هست که تعداد کشته شدگان تا اینجای کار تا به امروز از 60,000 نفر تجاوز کرده و گفت این آمار بهت و حیرت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد رو در پی داشته.
خب در خبرها داشتیم که روز چهارشنبه هم درگیری‌ها ادامه داشت. نیروهای دولتی سوریه به حومه دمشق و مناطق جنوبی این شهر حملات شدیدی داشتند. در مقابل در شمال سوریه هم مخالفان بشار اسد دستاوردهایی داشتند. آخرین خبرها از این درگیری‌ها در سوریه رو برای ما لطفاً بگو.
درست، چهارشنبه روز بسیار خونباری بود، اینطور که اتحادیه کمیته‌های هماهنگی اعتراض‌های سوریه اعلام کرد. در این روز دست کم 207 نفر در سراسر سوریه کشته شدند. چند حادثه مهم اتفاق افتاد، از جمله حمله هوایی به یک پمپ بنزین در حومه شرقی دمشق منطقه جرمانا بود که تعداد زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. تعداد جنازه‌های زیادی سوخته طبق تصاویری که منتشر شده دیده میشد در این حمله. مناطق جنوب دمشق از جمله زمنکا، سقما و داریا در معرض حملات شدید ارتش سوریه قرار گرفت. اردوگاه فلسطینی نشین یرموک بار دیگر در معرض حملات توپخانه‌ای قرار گرفته و سیل مهاجرت ساکنان این اردوگاه و فرارشون شروع شده. اما در شمال سوریه مخالفان اعلام کردند عملیات تصرف فرودگاه هوایی تفتناز، مهمترین فرودگاه نظامی در شمال سوریه، رو شروع کردن. ساعتش هم اعلام کردن که تونستن این فرودگاه رو به طور کامل تصرف کنن، که البته ارتش دولتی سوریه رو تکذیب کرده.
خب اپوزیسیون سوریه هم که جهان رو به سکوتی به نظام بشار اسد متهم میکنه، دقیقاً چه انتظاری داره اپوزیسیون سوریه از جامعه جهانی؟
هیثم المالح، عضو ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلاب سوریه، ائتلاف جدیدی که تشکیل شده، به شدت انتقاد کرد از اون چه سکوت جامعه جهانی نامید و گفت این سکوت تنها فرصت میده به نظام بشار اسد برای ادامه کشتارهای خودش و گفت همه جهان میدونه بهترین راه دفاع از مردم سوریه مسلح سازی ارتش آزاد سوریه هست، یعنی مخالفان مسلح بشار اسد، تا بتونن نظام رو سرنگون کنن. آقای اخضر ابراهیم، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادی عرب، را هم متهم کرده به اینکه وقت تلف میکنه و تنها با طرحهای بیهوده که میده باعث میشه که این چراغ سبزی داده بشه به نظام بشار اسد برای ادامه کشتارها. از سوی دیگه آقای جورج صبرا هم انتقاد مشابهی رو به آقای ابراهیمی وارد کرد.
یکی از آزاد شدگان از زندانهای بشار اسد از هزاران زندانی نظامی در این کشور خبر داده. این زندانی سابق از کدوم زندان سخن میگه و چه جزئیاتی داشته حرفاش؟
زندان سیدنایا، یکی از زندان‌های مشهور سوریه که در 30 کیلومتری دمشق پایتخت این کشور قرار داره. این زندان سال 2008 شاهد یک کشتار بود، البته کشتار اسلامگرایان زندانی در این زندان. الان به گفته منخزر، زندانی سابق که خودش نظامی سابق بوده و به اتهام تشویق نظامیان به جدا شدن از ارتش سوریه به زندان افتاده بوده، الان در ترکیه هست، صحبت کرده درباره این زندان. گفته که 6000 زندانی در این زندان حضور دارن که 2500 تای اونها، 2500 نفر اونها نظامی هستن، بعضیاشون از اعضای گارد ریاست جمهوری و بعضی از نظامیان بلندپایه هستن که به اتهام‌های مختلف زندانی شدن، از جمله تلاش برای جدا شدن، سکوت در برابر جدا شدن بقیه و از این گونه اتهام‌ها، و گفته شرایطشون بسیار سخت است و سرنوشتشون نامعلوم.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری از بیروت با ما بود. و اما فرصتی است دوباره سری بزنیم به شما شنوندگان و دیدگاه های شما. بعضی از این دیدگاه ها رو که همکارانم آماده کردن برای این لحظه بشنویم.
من خواهش میکنم وقتی جریانی هست چیزی میخواید فاش کنید، لطفا اسم ببرید. چرا اسم نمیبرید؟ از چی میترسیم ما دیگه؟ باید اسم برد، باید گفت کیا چیکار کردن، بس دیگه. خداحافظ.
باز هم ملاقات و باز هم معرفی یک شهروند بهایی. من وحید تقواجو هستم و خواستم تشکر ویژه از آرش احسنیان داشته باشم. مرسی.
هر چه که رجز خانی کنید، کفار در ایران پیروز نمی شود، چه کفار خارجی چه کفار داخلی.
علت این که بشار اسد تونسته تو این جنگ دو ساله سرنگون نشه به عواملی بستگی داره. یکی ایرانه که سرباز میفرسته و حزب الله جنوب لبنان هم به سربازهای سوری کمک میکنه، یه مقدارم سربازهای وفادار به بشار اسد با اینا همکاری میکنه، وگرنه تا الان فاتح بشار اسد خونده بود.
الان یه بند خدای میگه تو ایران هیچی پیدا میشه، اگه میخوای یه خورده برنج بگیری از صبح تا غروب باید بری تو صف بمونی، یک کیلو برنج بگیری، یک کیسه برنج بگیری، خجالت بکشین آقا، یه چیزی بگیم بگنجه. این من میگه هرچی داشتی پول داشته باشی میشه تعریف کنی فتح براون چه صف کدوم صفه کجا را تعریف میگرد گرفته تو صف بوده برنج گرفته. الان میخوای ببینی یک تون برنج باید بیرون بخواهم بدون صف، خیلی هم ارزان 3,000 تومان 2,000 تومان. حالا دلار با پول با ارزش نداره، یه خود پایین اومده، این مشکلی برای یعنی ایجاب من یاده میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب باز هم فرصتی است تا ادامه بدیم اسمس هایی که شنوندگان ما تا این لحظه برای ما فرستادن، همکاران به دست من رسوندن. شنوندهی بدون نام نوشته سال روز اعدام علی مردان خان از ایل بختیاری را گرامی می‌دارم. حمید از اصلویه درباره حکم اعدام برای متهمان پرونده زورگیری گفته ریشه همه اینها فقر است. کاوه از کرمانشاه از برنامه صبحانه با خبر تشکر کرده. الف مرشاد از تهران نوشته دلم برای آقایان موسوی و کروبی می‌سوزد، چرا که فراموش کرده بودند ما اهل کوفه هستیم. و شنوندهی بدون ذکر نام از بندر ترکمن نوشته شهر بندر ترکمن 15 کیلومتر با شهر کردکو فاصله ندارد، با این تفاوت که اهالی بندر ترکمن اهل تسنن هستند و ساکنان کردکو اهل تشیع. از سیمای شهر هم به وضوح میتوان تبعیض محض را لمس کرد، حتی آسفالت خیابانهای بندر ترکمن با جاده شنی تفاوتی ندارد. در ادوار گذشته سنی شیعه و سایر ادیان همگی چون برادر در صلح و صفا زندگی می کردند، اما این آقایان همه چیز را برای برادران اهل تشیع می خواهند. اینها دیدگاه شنوندگان ماست و الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. و اما در ایران همزمان با تشدید آلودگی هوای تهران نسبت به شرایط ناسالم هوا در اصفهان و سایر شهرهای بزرگ هم هشدار داده شده. سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده که با توجه به ادامه جو پایدار از کیفیت هوا در تهران، اصفهان، مشهد و تبریز باز هم کاسته خواهد شد. در این بین آلودگی بیش از حد هوا موجب تعطیلی آموزشگاه‌ها و بعضی از کارخانه‌ها شده و نارضایتی کارگران رو هم به دنبال داشته. نادر صدیقی در این باره گزارشی تهیه کرده، بشنوید.
بحران آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و کوچک ایران علاوه بر آسیب‌های مالی و اقتصادی، خطری مرگبار برای شهروندان این کشور و بیویژه خردسالان و پیران به شمار می‌رود. خطری که دست کم از 7 سال پیش تا کنون برای مقابله با آن چاره‌ای اندیشیده نشده است. بر اساس گزارشی که رادیو فردا به نقل از خبرگزاری‌ها در 9 ژانویه سال 2007 میلادی منتشر کرد، تنها در تهران آلودگی هوا به طور مستقیم و یا نامستقیم هر ماه موجب مرگ 3600 تن از شهروندان پایتخت نشین بود. به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه با تاکید بر ادامه ناسالم بودن هوای پایتخت و ارائه آماری از آلاینده ها گفته است که هوای تهران در شرایط هشدار قرار دارد. به گفته آقای رشیدی، تشدید بیماری و مرگ زودرس بیماران قلبی و ریوی از آثار ذرات معلق آلاینده ها در هواست. به گزارش خبرگزاری فارس، بهنوش آرامفر، رئیس اداره تندرستی آموزش و پرورش تهران نیز به دانش آموزان توصیه کرده که از ماسک‌های فیلتردار استفاده کنند و در فضای باز به هیچ عنوان ورزش نکنند. تمام آموزشگاه‌های پایتخت البته روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شدند. از مجموع گفته‌های مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید که وضعیت بحرانی‌تری در پیش روست، به نحوی که از اوایل هفته آینده آلودگی هوا به ویژه در تهران به مرز اضطراری خواهد رسید. از جمله ایلنا، خبرگزاری کار ایران، به نقل از عبدالرضا امیدوار شهری، مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، گزارش داده که با توجه به ادامه پایداری جو موجود، از آغاز هفته آینده آلودگی هوا در کشور تشدید خواهد شد. به گفته آقای امیدوار، در کلان شهرهای شمالی به ویژه در اصفهان، تهران، کرج، عراق، مشهد و تبریز علاوه بر افزایش آلاینده‌های جوی، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود. در این میان قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست از توقف فعالیت تمام کارخانه‌های آلاینده اطراف تهران خبر داد. علی محمد شاعری به خبرگزاری مهر گفته که ممکن است شرایط وارونگی هوا تا پایان دی ماه ادامه داشته باشد. خبرگزاری کار ایران از قول یک فعال کارگری نوشته است که تعطیلی کارخانه ها همواره نخستین تصمیم دولت در مواجهه با بحران آلودگی هوا بوده است و هر ماه کارگران بخش خصوصی باید چند روز از دستمزد خود را به دلیل آلودگی هوا دریافت نکنند. حسن پور طالبیان، دبیر خانه کارگر اسلام شهر، در این زمینه گفته است هرچند کارگران نیز مانند تمامی شهروندان این آلودگی را تنفس می کنند، اما تعطیلی تولید بدون برنامه‌ریزی و جبران زیان دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی فعلی کشور بدترین تصمیم ممکن است. آلودگی هوا همیشگی است و بر این اساس طبق راهکار دولت هر روز باید کارخانه ها تعطیل شوند. همچنان که دبیر خانه کارگر اسلام شهر گفته است، برای کاهش آلودگی هوا برنامه ریزی و سرمایه گذاری دراز مدت و بنیادی لازم است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر و صراف تهران برکنار شد. این رو در گزارش بابک غفوری آذر با جزئیات بیشتر دنبال کنید.
تحولات بازار طلا و سکه و ارز قربانی گرفت. خبرگزاری مهر میگوید احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا، جواهر و صراف تهران برکنار شده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام مطلع نوشته که هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر استان تهران به دلیل اخبار روزهای گذشته و متضرر شدن بسیاری از فروشندگان طلا، قوام الدین امین را جایگزین آقای وفادار کرده است. اشاره این خبرگزاری به موضوع اخبار روزهای گذشته مربوط به اظهار نظرهای روز یک شنبه مسئولان اتحادیه طلا و جواهر است که خبر داده بودند قرار است نرخ طلا و سکه بر اساس قیمت ارز مبادلاتی محاسبه شود. تصمیمی که در صورت اجرایی شدن باعث کمتر تمام شدن قیمت سکه و طلا می شد و البته زیان قابل توجهی را متوجه کسانی که به قیمتهای پیشین طلا و سکه خریداری کرده بودند می کرد. هرچند بلافاصله بعد از انتشار این اظهار نظرها، بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای اتخاذ این تصمیم را تکذیب کرد، اما عملاً مجموع این رویدادها باعث تلاطم نسبی در بازار شد. روز چهارشنبه ساعتی پیش از انتشار خبر برکناری رئیس اتحادیه طلا و جواهر، وبسایت تابناک از احضار آقای وفادار به دادسرای کارکنان دولت خبر داد. این وبسایت نوشت احضار آقای وفادار به دلیل تنش‌های ایجاد شده در بازار سکه و طلا بوده و دستگاه قضایی در این احضار به دادن تذکر درباره نحوه اعلام نرخ سکه و طلا پرداخته است. مجموع اتفاقات رویدادهای اخیر باعث افزایش قیمت طلا و سکه در ایران شده، آنچنان که قیمت سکه در ساعات پایانی روز چهارشنبه و همزمان با انتشار خبر برکناری احمد وفادار به مرز 1,300,000 تومان رسید.
خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو مرور کوتاهی خواهیم کرد با کارشناس فرهنگی این برنامه، فرج سرکویی. صحبتتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر، به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، جشنواره تئاتر فجر مثل بخش دیگه این جشنواره در پیشه و خبراش هم داره منتشر میشه. خبردار شدیم که گروه سوئیسی کار مشترک رو با ایرانی ها روی صحنه خواهد برد. از جزئیات این تئاتر، این نمایش، اگر ممکنه برامون بگید.
31 جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 26 دی ماه تا 13 بهمن برگزار خواهد شد در بخش‌های مختلف مثل نگاه تازه، تجربه‌های نو، بخش ایران و بخش بین الملل. نمایشی که اشاره کردین که زهات نام داره در بخش بین الملل به عرصه خواهد رفت. این نمایش تلفیقی است از چند نظر، همین که خب از اسم نمایش پیداست، یک اسطوره اروپایی ویلهلم تل که از معروف‌ترین اسطوره‌های اروپایی است و در سوئیس هم جزء اسطوره‌های سوئیس به حساب میاد هست و ضحاک هم که اسطوره ایرانی است، همه ما با او آشنا هستیم. بنابراین داستان این دو اسطوره هستش. بعد دو گروه همین نمایش را اجرا خواهند کرد به طور مشترک، البته یک گروه ایرانی گروه دونی شد و یک گروه سوئیسی مس اند فیپ گروهی است از سوئیس که همکاری کردن. نمایش سه قسمت داره. قسمت اول مربوط می شود به ویلهلم تل اسطوره سوئیسی که این جالب هست که این قسمت رو گروه ایرانی اجرا میکنه که نسیم احمدپور نوشته و علی اصغر دشتی کارگردانی میکنه. قسمت دوم بخش ضحاک هست که این بخش رو گروه سوئیسی اجرا خواهد کرد که نیکولاس هلبلی کارگردانی میکنه که از کارگردانان مشهورش هست، 5 بازیگر سوئیسی هم داره. و قسمت سوم مشترک است و قرار است که این پس از اینکه در جشنواره فجر اجرا شد در سوئیس هم یک هفته در شهر زوریخ به صحنه بره و امیدواریم که در ایران هم اجازه اجرای عمومی پیدا بکنه.
و اما بخش دیگری که بهش نگاهی بکنیم، طبق معمول اغلب روزها نمایشگاه های هنرهای تجسمی در تهران هست. چه خبر از تازه های هنرهای تجسمی در نمایشگاه تهران؟
خبر خوبی هست درباره این نمایشگاه با عنوان تولدی دیگر. تولد دیگر نام کتاب معروف رو فرستادم هست و تولد دیگر همیشه به یاد میاره یک آغاز نو رو. نمایشگاه تولد دیگر در گالری فریا برگزار خواهد شد، فردا روز جمعه افتتاح خواهد شد. اثر 8 هنرمند نقاش ارائه خواهد شد که توجه بکنیم که اینها کسانی هستند که آینده نقاشی ایران رو خواهند ساخت. این آثار از بین 500 هنرمند اثر 500 هنرمند جوان انتخاب شده، یعنی اینها کسانی هستند که برگزیده 500 نقاش جوان هستند و آثارشون در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. این نمایشگاه تا 10 روز ادامه داره و دیدنش بسیار خوب است چون با آدم با آینده نقاشی ایران از همین حالا آشنا میشه.
خب تو در فضای هنرهای تجسمی هستیم، یک خبر دیگه ای من دیدم که قرار است یک جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان برقرار بشه. البته این جشنواره قبلا گویا قرار بود در مهر ماه برگزار بشه که نشد و حواشی داشت، ولی الان گویا به زودی قرار است که این دوباره برگرده و این نمایشگاه رو برگزار بکنن. اگر جزئیاتی در این باره دارید بفرمایید.
بله، دومین جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان قرار بود 26 مهر در اصفهان برگزار بشه. جالب این بود که تعداد زیادی هم دعوت کردن، هم کودکان و نوجوانان که از سراسر کشور در انتخاب شده بودن، هم والدینشون رو. و بعد یک روز مونده به افتتاح نمایش، در حالی که همه اینا خودشون برای سفر آماده کرده بودن، لغو شد. بعدم گفتن که بودجه نداریم و وزارت ارشاد در تهران با بخش خودش در اصفهان، با اداره ارشاد در اصفهان هماهنگی نکرده. اما حالا اعلام شده که این جشنواره بعد از ماه سفر برگزار خواهد شد و در رده سنی 6 تا 10 سال 400 نفر دعوت شدند. مهمان ویژه هستش، 196 کودک و نوجوان گزیده شدن از 23 استان کشور به همراه والدینشون در بخش نقاشی و خوشنویسی و در کارگاه های آموزشی در اصفهان برگزار خواهد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی، مروری بر خبرهای فرهنگی.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
فرصتی است تا نگاهی بکنیم به نشریات روز ایران. طبق معمول وقتی که به روزهایی میرسیم که در اون روز روزنامه ها منتشر نمیشن، مثل امروز، ما معمولا هفته نامه ها یا ماهنامه ها رو برمیرسیم. روزهای جمعه اغلب اینطوره. الان هم این فرصت رو داریم که با همکارم شهرام رفیزاده همراه بشیم و مروری کنیم بر یکی دو تا از این هفته نامه ها. شهرام، زمینه همشهری اقتصادی رو اگر موافقی اول یک نگاهی بکنیم که حکایت 531 میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت محمود احمدی نژاد رو دستمایه گزارشش داره و همینطور یک طرح بسیار تاثیرگذار برای این موضوع انتخاب کرده.
مهرداد، زمینه همشهری اقتصادی روز 12 منتشر شد، 12 دی ماه، و در قطع خود روزنامه همشهری 8 صفحه بود. این بار اختصاص داشت به درآمدهای نفتی که دولت آقای احمدی نژاد در طی 7 سال گذشته کسب کرده. استناد این ویژه‌نامه آمارها، جدولها و گزارش‌های مفصلی که در اون منتشر شده، گزارش 300 صفحه‌ای مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام هست درباره درآمدهای نفتی، و در این ویژه‌نامه تأکید شده که مجموع درآمدهای نفتی یک قرن گذشته در ایران حدود 1 میلیارد و 112 میلیارد دلار بوده که 531 میلیارد دلارش فقط در طی 7 سال گذشته و در دوره آقای احمدی نژاد کسب شده. چند گفتگو در این ویژه‌نامه منتشر شده. آقای اکبر ترکان که همین گزارش رو برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه کرده، در این گفتگو تاکید کرده که درآمد عظیم نفتی در دوره آقای احمدی نژاد نابجا خرج شده، و بیژن نامدار زنگنه که وزیر اسبق نفت هست هم در گفتگویی تاکید کرده که طرح نفت بر سر سفره‌های مردم که آقای احمدی نژاد اون شعار رو کرده بود، شعاری از واقعیت هست.
خب، در برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم، برنامه که یک ساعتش رو پشت سر گذاشتیم. در ساعت 8 بامداد تقریبا ثانیه‌ای مونده به 8 صبح تهران و 5:30 دقیقه پراگ. این برنامه همینطور که میدونید یک ساعت اولیش رو، یک ساعت ابتداش رو از 90 دقیقه میتونید روی ماهواراتون دریافت تصویری بکنید، همون ماهواره‌ای که ویو رو باش دریافت میکنید. اما یک ساعت و نیم کاملش رو همچنان میتونید از طریق رادیو بشنوید. 30 دقیقه آینده رو ما از طریق رادیو امواج رادیویی با شما خواهیم بود.